آقای لطیفی سلام، شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام آقای امامی عزیز، حال شما خوبه؟
ارادتمندم. آقا چه میکنید با کرونا، همه چی آرومه؟
والا اگر که مردم فاصله اجتماعیشون رو بتونن رعایت بکنن، چون واقعیت اینه که نمیشه تا ابد نشست و اینکه بتونن بهداشت رو رعایت بکنن، حالا همه هم میتونه خوب بشه.
بسیار عالی. شما که قرنطینه و اینا رو رعایت کردید یا سر کار بودین قربان؟
بیشتر از آن چیزی که بقیه فکر میکنن.
یعنی چیکار کردین؟
یعنی اگر مثلا قرنطینه مثلا 20-25 روز بود، من الان فکر کنم که نزدیک 5 روزه که یه کمی مثلا در حد چند دقیقه، یک ساعت نیم ساعت میرم بیرون.
عجب، یعنی کاملا تو خونه. حوصله‌تون سر نمیره آقا تو خونه؟
حوصله که سر میره، ولی خب بالاخره واسه کنار اومد دیگه.
زنده باشین. آقای لطیفی، من و هم نسلای من خاطرات خیلی خوشی داریم با سریال های شما، علل خصوص سریال هایی که در ماه مبارک رمضان شما ساختید، مثل صاحب دلان، نردبام آسمان، دودکش، پادری، سر دلبران. کارهایی بود که به قول معروف خیلیاش خیابون خلوت کن بود. مثلا صاحب دلان اینجوری بود که واقعا همه دنبالش میکردن، یه کاراکترهایی توش تعریف شده بود که مردم باش همزاد پنداری میکردن. فکر کنید الان هم سریال هایی که مناسبتی برای ماه مبارک رمضان تولید میشه این ویژگی ها رو دارن؟
واقعیتش اینه که من چی بگم،
راستشو بگید،
خیلی باید حرف بزنم.
نه آخه میگم آخه چی شده که مثلا انگار مثلا شبکه ها واقعا برنامه ای ندارن برای ماه رمضان؟ قبلا مثلا
خدا رو شاکرم که الان در رادیو جمهوری اسلامی ایران دارم راجع به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حرف میزنم.
خب خوبه که این یعنی رسانه ملی برای انتقاد باز گذاشته دیگه.
آفرین. ببینید واقعیت اینه که اگر صاحب دلان ساخته شد، مدیر گروه فیلم و سریال 3:30 قبل از اینکه سحری بخوره پیش من بود.
خب
درسته.
بله.
از قبلش خودش تمام تلاشش رو کرده بود، 13 ماه تمام قبل از این که ما به فیلم برداری برسیم فیلمنامه شروع شده بود.
خب
از 1 سال قبل از اون جلساتش انجام شده بود.
بله.
یعنی 2 سال، 2 سال تلاش برای اینکه تازه به فیلم برداری برسیم. خب این اتفاق میتونه درست بشه دیگه. من همیشه نقدی که دارم اینه، در سیستم مدیریتی ما هر مدیری که میاد اول احساس میکنه 1 سال شاید بیشتر نباشه، پس همین الان هرچی هست انجام بده، به نام خود کنه و بره.
بله.
خب سینما گردو کاشتنه دیگه، و سریال مخصوصا. یعنی من بایستی بناشو بذارم نفر بعدی سودشو ببره. درست میگم؟
احتمالا درست میگید.
یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد که زردی گرفته هستش، آقای احمدی نژاد نبود. درسته؟
بله.
مال قبل از اون بود.
بله بله.
ولی یک حرکتی آغاز شده بود که بایستی میرسید به انرژی هستی مثلا.
درسته.
بنابراین در تلویزیون بایستی این دغدغه و این نگرانی به دل باشه نه به زبان.
آها.
یعنی که من مدیر میگم آقا من برام خیلی مهمه، ولی این مهمه به زبانه، به دل که باشه یه جور دیگه باهاش عمل می‌کنه. برای همین من احساس می‌کنم که حالا یه سری مسائل دیگه هم هست، ولی مسائل مالی مسائل دومه. مسائل اول اینه که ما همیشه میگیم که مهمون به روی خوش حساب خونه میاد نه به سفرش.
آخه آره، ولی آقای لطیفی تلویزیون شو الان مثلا شما نگاه کنید، پایتخت، نونخه، زیرخاکی، اینا هم سریالایی که پربیننده بوده تو این ایام امین اخیر، و اتفاقا چهره‌هایی در این سریال ها بازی کردن که کمتر در تلویزیون ما بینیم بشیم. بعد کلا که تلویزیون روی خوش به سلبریتی ها و چهره ها همیشه نشون داده دیگه. اینا
نه نه هم... اصلا به سلبریتی ها کاری ندارم،
یعنی به چهره ها.
ولی من میخوام بگم کارهایی که هم
خوب.
عمیق باشد.
خب
و به فراخور ماه مبارک رمضان بتونه تاثیر
گذار باشه. شاید یه برنامه ریزی لازم داره دیگه.
آفرین، همین رو میخوام بگم.
درست.
یعنی من خودم بایستی به این فکر کنم که آقا این آنتن ماه مبارک رو از من نگیرید، یا اون بازیگره دنبال این باشه که آقا تو رو خدا من تو کار ماه رمضانی باشم.
یه زمان اینجوری بود واقعا.
آفرین. الان اون شرایط شده که وقتی احساس بکنیم که حسین این فیلمنامه رو ما 5 ماه پیش تازه به نتیجه رسیدیم، بعد دادیم یکی بنویسه، بعد هول هولی اومدیم، خب در نهایت هم شما همین الان خانمایی که الان دارن صدای منو میشنون میدونن که بالاخره یه قرمه سبزی 2.5 ساعت 3 ساعت وقت میخواد، 4 ساعت وقت میخواد.
بله.
اگه یهو بگیم نیم ساعت قرمه سبزی بپز، خب یکم شدن، اگه بره مثلا سبزی سرخ شدن بریزه توش و نمیدونم همه اینا، مزهش فرق میکنه.
درسته و به خاطر همینم هست، یعنی اینکه تایم ندارن برای ساخت سریال میرن سراغ مثلا کاراکترهای فانتزی و غیر قابل باور که مثلا یه اتفاق اینجوری رقم بزنه،
میرن گارانتی کنن کارو.
یعنی چی
گارانتی؟ به معنی اینکه میدونن که بالاخره کار طنز بالاخره یه سری بیننده داره.
بله.
اما اگه کاری کم جدی باشه مشتری خودشو داره. بایستی کار قوی باشه.
بله.
بایستی درامش درست باشه. مثلا ما اون زمان نیروی ممنوعه داشت، خیلی کارهای دیگه که آقای فتحی کردن، خیلی دوستان دیگه کردن، درسته؟
بله بله.
که یاد میکنم
همین الان هم داره نیروی ممنوعه پخش میشه، چقدر هم چیز داره بیننده داره.
آفره. برای همین میخوام بگم اون جور کارها یک پی و بنیان اساسی میخواد برای اینکه بیننده خودش رو جذب کنه. ولی حالا مثلا کارهای طنز خود منم ساختم، مثل روزنامه میمونه.
بله.
اینکه من روزنامه رو ورق بزنم، خب همه ورق میزنیم، ولی اینکه یک کتاب برداریم دستمون مثلا بخوایم بخونیم که حداقل 700 صفحه باشه، شاید کمی سنگین باشه برام.
درست. ولی همون دودکش و پادری هم که شما ساختین، خداوکیلی طنزایی بود که هم حرف توش بود، هم یه طنز شیرینی بود که هنوز مثلا اون تیکه آقای هومن برق‌نورد که میگفت بلدم بلدم بلدم، اون هنوز بلده. که هنوزه خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن. یعنی اگه شما طنزم ساختی، طنزی بوده که براش وقت گذاشتید.
بله.
و به دل مردم نشسته الحمدلله.
بله.
آقا در شما هم جزو اولین کارگردانایی بودید که رفتید شبکه نمایش خانگی.
بله.
ولی دیگه ادامهش ندیدید دیگه، یعنی قلب یخی و یه سریالم یه دونه دیگه هم ساخت ایران ساختید و دیگه نرفتید ادامه بدید. چرا؟ حس کردید شلوغ شده؟ یعنی بازار آشفته شده یا چی؟
واقعیتش همین بود، یعنی سی دی و دوزی سی دی ها شروع شده بود، حتی پخش کننده ها بعضی وقتا رو راست نبودن و حالا من نمیخوام وقت گناه کسی رو بشمونم، ولی اگر که مثلا کارخونه دی وی دی در اختیار خود منه، اعلام میکنم مثلا من 350,000 نسخه زدم، اگه فردا من 200,000 نسخه خودم دوباره بزنم که من نمیبینم، بعد اون منو ببره تو انبار بگه هنوز 200,000 تاش مونده اینجا، بعد پول اونم از من کم بکنه.
عجب.
درسته؟ من گناه کسی نمیشمارم، ولی میخوام بگم یه شرایطی شد که احساس میکردم که یکم شرایط آنچنان مناسبه. از اون طرفم خب مسائل سرمایه، مشکلاتی که وجود داشت وجود داره، ولی واقعیتش اینه که صنعت سریال سازی رو اگر ما بتونیم صنعتش بکنیم همه چی درست میشه، ولی تا زمانی که صنعت نیست و مثل صنعت باش برخورد نمیکنیم.
بله.
مثلا این هفته یه چیزی میدیم، اون هفته نمیرسیم بیادیم. اگه بخوایم همه رو با هم بسازیم، پولش رو نداریم بسازیم. اگر بخوایم مثلا 10 تاشو بسازیم، مثلا میدونی شدنی نیست.
شدنی نیست. و آقا الان خیلی سال گذشته، فکر کنم دیگه الان قریبه به 10 سال از قلب یخی میگذره.
بله.
بیان امشب در مورد این قضیه صحبت کنیم که چی شد که در واقع فصل اول دومش رو شما ساختید.
بله.
فصل سومش آقای مقدم ساخت. اولا که چرا شما تو فصل سوم نبودید و چرا فصل سوم علیرغم اینکه چهره‌هایی به مراتب ستاره‌تر و در واقع سوپر استارهای عجیب غریبی تو این کار بازی کردن، نیمه تمام مون، یعنی اون موفقیت اول دوم رو کسب نکرد، فارغ از اینکه محمد حسین لطیفی یک و دو رو ساخته ها، یعنی اینجوری کارشناسی بگین چی شد؟ اول بگید چرا نبودید تو فصل سوم.
من واقعیتش اینه که بذارید پس یکم راحت تر بگم، من به حامد انقای عزیز نویسنده کار اواسط کار بود یا اوایل کار بود گفتم حامد دست شیطان نمیگذاره که این کار تمام شه، گفتش که این حس و بدو نزن، گفتم که یه جایی به ما گیر میدن، حالا صبر کن یه اتفاقاتی میفته، چون ما وارد ماجرایی شدیم دیگه، ما اومدیم بر علیه ماسون داریم کار میکنیم.
بله.
حالا شما تو تانزانی هم کار بکنی، تو ایران هم کار بکنی، ایتالیا کار بکنی، بالاخره دستهایی ممکنه باشد. و آرام آرام شروع شد و دوستان حالا اتفاقاتی برای کار افتاد و ما به ممیزی خیلی سنگین خوردیم.
درست.
و منو خیلی اذیت کرد، یعنی امشب اولین باریه که دارم میگم، 4 قسمت آخر تبدیل به 2 قسمت شد و اون 2 قسمت رو من هیچ وقت الان ندیدم.
عجب. یعنی اصلا رغبت نکردید که ببینید؟
اصلا 4 قسمت، شما فکر کن نصف کارتو بزنن، تمام مفهومتو بزنن، همه چیزو بزنن، من خیلی دلشکسته شدم. اما قرار شد که در فصل 3 که خیلی زیباتر از همه قسمت ها بود ما بتونیم جبران کنیم، ولی اتفاقاتی افتاد سر اختلافی بین من و سرمایه گذار نتایی کننده.
درسته.
جمال طباطبایی روی چشم روح شاد، با سرمایه گذار من به اختلافاتی خوردم که ترجیح دادم که به خاطر غرورم دیگه نیستم و رفتم کنار. اما اشتباه دوستان من در این بود که وقتی قصه رو عوض میکنم،
بله،
بازیگرانم عوض میکنن، بهشونم گفتم اسم یک برندی که ساختیم رو بام نگیریم، بدتر میشه. مردم با دید قلبی یخی اومدن، در صورتی اگر اون اسمش مثلا میشد چه میدونم حالا مثلا لبخند مثلا سرخ هر چیز دیگه شاید میگرفت، ولی مردم با یک مثلا اینکه شما اومدی مثلا امشب کباب بخوری مثلا به شما شیشلیک میدن، ولی برای برگ اومدی دیگه، برای همین شیشلیک شاید به شما نچسبه. ولی این از توانایی آقای مقدم کم نمیکنه، سامان عزیزم یا تمام بازیگری که تو مجموعه بودن، ولی اشتباه فکر کنم در این بود، یعنی مردم با یه انتظار دیگری اومدن و یه کار دیگری دیدن، عتیقه شد و ماجرای دیگه.
و نمیخواد بیشتر ازم توضیح بدید که چی شد این ممیزی ها اومد رو کار؟
ببینید بالاخره این ممیزی هاییست که در حد نسبه نسب، چون هر دو دقیقه فکر کنید یه دقیقه منو زدن.
درست.
بعد من خودم به عنوان حسین لطیفی بارها این رو گفتم، الان هم رو آنتن زنده شما دارم میگم، من از هر کسی در ایران فکر میکنم که استاندارد ترم در جمهوری اسلامی کار کردن که ممیزی نخورم.
درست.
من خودم ممیز میتونم باشم، من میدونم چی باید بگم چی نباید بگم. چون اصلا من در نظام جمهوری اسلامی ایران فیلمساز شدم.
بله.
من از زمان شاه که فیلمساز نبودم که. درسته؟
بله.
و کارنامه هم مشخص تا امروز. ولی ممیزی هایی که خورد من احساس کردم که همون که گفتم، یعنی دستی هست که
نمیخواد این کارو تمام بشه.
آقا ما اگه خودمون رو بتونیم نقد کنیم، خودمون رو میتونیم که به جای خوب برسیم. من نقدم رو آوردم روی جواد یحیوی عزیز که استاد دانشکده الهیات بود. چون کلمه استاد دانشکده الهیات بود همه چی رو ریخت بهم. من حتی نگفتم این روحانی، نگفتم حوزه علمیه، میدونی منظورم چیه؟
بله بله.
گفتم دانشگاهی که حالا مثلا استاد دان... ولی این میتواند یک سرماسان باشد مثلا. خاطر این شد.
بسیار عالی. آقا یه بحث کلیشه‌ای وجود داره همیشه که دوست دارم شما یه جوری برای ما بازش کنید. ما چرا در سینمامون قهرمان، ابرقهرمان یا حتی ضد قهرمان‌های خواستنی نداریم؟ یعنی انگار فیلمنامه نویسا توی این خلق قهرمانه مشکل دارن، چون میدونید که مثلا در الان هالیوود مثلا میخوایم مثال بزنیم، تمام نونی که داره میخوره از این خلق قهرمانشه یا مثلا ضد قهرمانش. این چرا این اتفاق در سینمای ما نمیفته؟
رو آنتن زنده بگم عاشقتم،
قربونتون برم، من
سوال قشنگو طرح کردی،
فداتون بشم،
قربونت برم. ببین این برمیگرده به حدود 24-5 سال پیش، خیلی جدی شروع شد در ایران.
بله.
که دست به دست هم دادن و سینمایی که ما داشتیم رو آرام آرام با جوایزی که در جشنواره‌های مختلف دادن به کارهایی که شما میدونید منم میدونم، درسته؟ که اساساً حالا ضد قصه است یا اصلا میاد حالا به بدبختی من و شما فکر میکنه و میبره اونور دنیا نشون میده، طبع ساخت رو و روشنفکری ساخت فیلم ها رو رفت سلیقه رو به اون سمت.
درست.
که مردم ایران هم دوست نداشتند.
خوب.
یعنی آذوقه به ما نرسید، به اروپا رسید. ولی نسلی که داشت فیلم ساز میشد،
بله،
اساسا مثل راه رفتن کپک و کلاغ شد.
شروعش از کدوم فیلم بود آقای لطیفی؟
از خیلی فیلم ها بود، خدا رحمت کنه، از آقای کیارستمی خیلی جدی تر شروع شد دیگه.
درسته.
قبل از آقای محمد باف بود، دوستان دیگری بودن که حالا میدونید حالا آقای با پناهی بود، خیلی از بچه‌ها بودن که این سلیقه ها رو کمی عوض کردن.
درست. چرا؟
چون یک جوان ایرانی فکر میکرد این در جشنواره کن بهش جایزه دادن، حالا هرچی.
درست.
میرفت فیلم رو نگاه میکرد و اصلا نمیدونست که آقا سینمای، یعنی همون صنعت سینمایی ما داریم میگیم و سینمای حرفه‌ای، قهرمان میخواد. هالیوود زرنگه، خودش جدای از مجموعه اروپا خودش رو قرار داده، درسته؟ چون صنعت سینماش پولسازه براش.
بله.
برابر این بدون بتمن و نمیدونم بدون این قهرمان هایی که داره، حتی رمبوهای آنچنانیشون که می ساختن برای اینکه ما رو بترسونن در اون سالها که ما فکر کنیم سرباز امریکایی کیست.
بله.
بگیرید تا تمام این کاراش. این حالت باعث شد که اگر کسی می اومد یه فیلمی می ساخت که مثلا می تونست قهرمان پروری کنه، می شد مثلا ضد ارزش، یه کار آبگوشتی، یه کار فلان.
درست.
که البته خب گیرایی هم می داده. از اونجا شروع شد و امروز ما اومدیم را رفتن کپک رو یاد بگیریم، رفتن خودمون هم یادمون رفته. حالا می خواهیم اینو تدریس بکنیم، نمیشه. می خواهیم یاد بدیم، نمیشه. من سر کلاس هم همینو برای چون میگم، میگم ببین الان شما اومدین سر کلاس که کارگردانی فیلم داستانی رو من به شما بگم، من نه راجع به مستند صحبت میکنم نه راجع به کارهای دیگه. کار قاعده داره، این قاعده رو یاد بگیرین بعد بریم بشکنینش.
یعنی میگید الان یه جورایی ما سردرگمیم دیگه، یعنی نمیدونیم در واقع چه جوری باید به اون ماجرا برسیم. بسیار عالی. ولی میدونید من مثلا الان نجات سرباز رایان رو یادم میفته، مثلا الان فکر میکنم یک ریشه در واقعیت هم داره دیگه. من میخوام بگم که ما این همه قهرمان هایی داریم که شاید الان خیلیشون هم زندن، خیلی از این شهدا که مثلا واقعا قهرمانن دیگه، ولی چرا مثلا فیلمسازا نمیرن سراغ اینا که واقعا به شکل سینما درش بیارن و تبدیلش کنن به یه هیرو، به یک قهرمان؟ این خیلی چیز عجیبه. یعنی مثلا ما انتا سرباز رایان داریم در 8 دفاع مقدس، همین مدافعان حرم و اینا، ولی اصلا انگار فیلمسازای ما به قول شما جهانشون یه جهانیه که اصلا دنبال قهرمان پروری هنوزم نیستن دیگه، چون بازم فیلمهایی از ما میره کن یا اسکار و اینا که اونا هم خیلی فضاشون فضای قهرمانی نیست دیگه.
نه ببینید، اونها که فیلمهای اینگونه رو اصلا نمیپذیرند، نباید هم بپذیرند. من یکی از نقدایی که خودم داشتم به ساخت حالا کار محمد رسول الله همین بود که آقای مجیدی عزیز دوست من و من واقعا هم کارش رو حالا نگاه کردم، شاید طریقه من مثلا یه جور دیگه هم بود،
بله،
ولی واقعا زحمت کشیده بود.
بله بله.
این بود که ایشون فکر میکردن که مثلا با آوردن یه سری عوامل هالیوودی این فیلم ممکنه که بتونه راه پیدا کنه اونور که بتونه حرف حق ما رو بزنه.
درسته.
ببین نیت چقدر زیباست.
بله.
ولی ما چقدر ساده ایم که جهان کلن ماسون دست بشه در اونور دنیا، من برم این فیلم بسازم که توش خود یهودیه، حالا خود مسیحیه،
بله،
میان دارن اذعان میکنن یکی قراره بیاد که اینه، خب اونا میذارن این فیلم پخش بشه؟ ها
قطعا نمیذارم. آره، یعنی پس یک چیز پشت جایزه هم که میدن هست دیگه، یعنی میرن یه چیزو انتخاب میکنن که به اون اهداف اونا یه جورایی نزدیک باشه دیگه، به حال چه فیلم حالا ایرانی باشه، چه کره‌ای باشه، چه آفریقایی باشه،
حداقل خونسا باشه.
آها،
حداقل خونسا باشه.
درست.
برای همین میگم پس من حالا اصلا نمیخواستم واقعا اینو بگم.
بندوش.
مردم ایران عموما فکر میکنم، حداقل من دیدم 80% مردم ایران فیلم روز سومو دیدن.
بله.
فیلم روز سوم فرامرزی است، یعنی ربطی به مرز من نداره، میتونه این اتفاق برای یک برادری در ویتنام بیفته.
بله بله.
درسته؟
بله بله.
بس غیرت نیستا، سربازی که تونسته حمله بکنه ممکنه ناموس رو به قول معروف روش تعرض بکنه، این خیلی طبیعیه. درسته؟
به همینطوره. بله.
آفرین. پس این فیلم در زمان خودش کجا رفت؟ جز این که سالها بعد، مثلا نزدیک به 6 سال 5 سال بعد از این که ساخته شده بود، من در اکران در مسکو وقتی وارد شدم به عنوان اینکه فیلم ایرانی رو ببینیم، نه به عنوان جشنواره، وقتی بلند شدم رفتم رو بشینم پشت تریبون صحبت بکنم، تمام سالن چشاشون خیس بود. پس میتونه ارتباط برقرار کنه.
حتما همینطور. و اون موقع شما این فیلمو عرضه کردید برای جشنواره بین المللی من نرفت؟
ما از داخل هم مشکل داریم.
آها. عجب. یعنی همون هیئت مثلا انتخاب فیلم برای اسکار هم
اصلا ما در داخل هم مشکل داریم همیشه. بله، ما خودمون جوزده غربیم، ما هنرمندا خودمون مشکل داریم. همیشه چشممون اینه که حالا مثلا چه میدونم اونور دنیا چیو میپسنده.
یعنی نگاهمون به بیرون مرزمون متاسفانه. یه بخش کوتاه میشنویم با صحبت جذاب آقای لطیفی که با در صداقت کامل امروز دارن با پشت صحنه صحبت میکنن، همراه خواهیم بود.
این که چرا وقتی از فردامون خبر نداریم حرص مال دنیا رو میزنیم؟ البته بعضیامون بماند. این که زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم این همه نعمت داده تا روزگاری رو که روی زمینیم سخت نگذره بماند. اینکه خیلیامون سفرمون پر از برکته، برای همین با اسمش شروع میکنیم و با شکرش تموم بمانه. ولی خودمون زندگی برای بعضیا سخته. راه دور نریم. بعضیای دوروبرمون رو میگم، اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون حرکت برکت میخوان بماند. اونایی رو میگم که زورشون رو برای نون حلال میزنن، ولی زورشون خیلی به زور زمونه نمیچربه. من و تو میدونیم همه از خاکیم، خاک سرزمینمونم پر از مهره، پس بماند. اگه بدونیم یه جایی یه کسی یه دردی داره، هممون یا ای رو از بچگی یاد گرفتیم، اونم مدد میکنه، پس بمانه. سفرتون پربرکت. فقط یه آمین ازتون میخوام که هیچ سفره‌ای بی نعمت نمونه، حالا با یا علی تو یا یا علی من. یا علی.
بسیار عالی، بخشایی از تیتراژ دودکش رو شنیدیم آقای لطیفی.
قربون شما.
زنده باش.
انشالله که هیچ سفره‌ای بی برکت نمونه.
زنده باش انشالله. آقا تو این شبای ماه رمضان شاید خیلی ها ندونن، من یه اشاره میکنم اگه دوست داشتین بگید، چون این یعنی به نظرم شما نمونه یک هنرمند متعهدید که اعتقادات خودتون رو دارید و اتفاقا در همون خط و خطوط اعتقاداتتون هم در واقع کار میکنید. از برادران جلیلوند چه خبر آقا؟ اون جلسات و اون روزهات و اینا هنوز داریم برقراره؟
ماشاءالله که شما چقدر آگاهید بالاست.
زندوش.
بله، من به خاطر امسال که قاعدتاً این جلسات نمیتونست برقرار باشه، ولی خب برادران جلیلوند جز برگزیده های ذهن من هستن و اینکه هر آن چیزی که هست صداقت و قلب است.
درست.
جفتشون هم دوست دارم، خودشون هم میدونن.
از این برکت این جلسه ها به ما میگید آقای لطیفی؟ چون الان ماه رمضونه از زبون یک هنرمند این رو شنیدم، به نظرم برای مردم تاثیر بیشتری داره. این جلسه های روزه ای که میرید، حالا نمیدونم ماهانه است یا چه جوریه، اینا یه توضیح بدید که این برکتش تو زندگیتون چه جوری حس میشه در همه این سالها؟
ببین، به یک پالایشی در تو به وجود میاد که همون که گفتم، یعنی خودتو دیگه جدا نمیدونی، تو دیگه اون روشن فکره که مثلا خیلی چیزا رو نفی بکنی نیستی و خیلی راحت مثلا چون قراره بری اون طرف خط باید همه چی رو این بر بذاری زیر پات و میتونی هم خودتو نقد کنی، میتونی هم خودت و به گفتگو بنشینی و خیلی هم آزاد عمل بکنی. اینه که فیت به اون احسن است.
درسته.
بعد بچه‌ای هم که میان همه ماشاءالله همه سرن، از اون که من خودم خاک پای همشون بودم.
بزرگوارین. یعنی در واقع این روزه یه روحیه آزادگی به آدم میده دیگه.
بله، اساسا اون روحیه‌ای که حل من ناصرانی هستی.
بسیار عالی.
حسین ابن علی رو ما آنچنان ببینیم که بگیم مظلوم حسین. خیر.
بسیار آقا، چه تعبیر قشنگی بود و واقعا دم شما گرم باشه، ان شاءالله همیشه و ما بتونیم از هنر شما استفاده کنیم. من انتقادم بکنم آقای لطیف؟
اصلا من عاشقم.
قربونتون برم. میگم که خودتون راضی این از اجرای هفت؟
ببینید، هفت دچار یک چیزی شده که میگن هم اون طرف انگار که ما رو باور نداره. بعضی وقتا این گونه بوده دیگه، مثلا به چوب یک اتفاقات گذشته بنده را هم ممکن است برانند. هفت نیاز به حضور بیش از این داره.
درسته.
درسته. ولی من اتفاقا دیشب بود، شاید راضی نباشه، شاید راضی باشه، با مصطفی امینی صحبت کردم برای ادامه کار که اصلا انجام میدم یا نمیدم. گفتم که واقعا سال گذشته من یک سال قرار داد داشتم که این کار انجام بدم، ولی من خودم رو فدا کردم برای اینکه اتفاقی در سینما بیفته. ولی سینما انگار که فکر میکنه که مثلا من اومدم که یه پولی بگیرم، یه چیزی بزنم. من ببخشید، خیلی از این سلبریتی‌ها نیستم که بخوام مسابقه اجرا کنم.
درسته.
اصلا اسپانسر ندارم. اساسا دستمزدی که ما در هفت میگیریم، شاید بگم یک حالا دروغ نگم بذاریم
یهو بگین چقدر من حساب کنم آقا.
نه، خودم دارم حساب می‌کنم. یک 700 دوستان من.
عجب.
درسته.
درست.
ولی من اگر آمدم برای اینکه سینما بچه ها بتونن به هم دیگه یه دست بشیم و انتقاد پذیر باشیم.
درسته.
اما نه اینکه روبروی آنتن تلویزیون به هم خرخاش کنیم. یا خدای نکره، که از شروط من این بود.
درسته.
که به هیچ وجه فیلمساز در مقابل منتقد نباید بنشیند. این خیلی زشته. عیبی نداره. شما فیلمسازو بیارید حرفشو بزنه، منتقدم حرفشو بزنه. مردمم میتونن بگن که کی درست میگه. ولی روبروی هم که قرار میگیرن توهین ممکنه بشه. توهین در شأن برنامه هفت نیست.
درست.
این اعتقاد شخصی من بود. اما بعضیا گفتن آقا خودتو میبرین، خودتو میدوزین. خب تو نیومدی بنشینی دفاع کنی.
زنده باشی. پس الان شما ادامه میدید هفتو یا نه؟
خدا میدونه. این لحظه واقعا نمیدونم.
این شب پس معلوم نشد.
خود دوستم مصطفی امینی میدونه. حالا فعلا که دوران کرونا است. ولی واقعیت اینه که بحث بود که آقا تو این شرایط هم ما شروع بکنیم که بتونیم آتیش سینما رو روشن بکنیم. گفتم خب اونا خودشون ما رو خاموش کردن.
به امید خدا. آقا خیلی مخلصم، لذت بردم از هم صحبتی با شما.
دوست داریم.
زنده باشین، شبتون بخیر. مخلص شما. زنده باشین یا علی. مخلصم. شنونده‌های محترم برنامه پشت صحنه، گفتگوی ما بود با محمد حسین لطیفی که کلی حرف ناگفته داشتن. تا فردا شب ساعت 21:30، خدا نگهدار.
چشات آوازه یه سازه که احساسم رو می سازه، نگات بی حد و اندازه، خوش آهنگه، خوش آوازه.